بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. تسلیت عرض میکنم شهادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سبط اکبرشون آقای امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضر مبارک آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما محبین اهل بیت عصمت و طهارت. امشب با برنامه موعظ المؤمنین، ویژه برنامه موعظ المؤمنین در خدمت شما دوستان و سروران بزرگوار هستیم و کارشناس و استاد عزیز امشب هم استاد شفیعی شاهرودی اینجا حضور دارن. باشون سلام علیکم میکنیم و سراغ برنامه خودمون خواهیم رفت. سلام و عرض ادب، تسلیت عرض میکنم، خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان محترم عرض ادب و سلام دارم و این ایام رو تسلیت میگم به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شیعیان و موالیان امیرالمؤمنین و در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتتون که چون حالا بنده اطلاع دارم که حضرت عالی تحقیق و پژوهش زیادی داشتید در زمینه القدیر استاد علامه امینی، میخواستم ازتون خواهش کنم که امشب یه بررسی بفرمایید و آنچه که احساس میکنید که از شخصیت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام از کتاب القدیر میشه استفاده کرد رو خدمت حالا برای بنده و بینندگان عزیز توضیح بفرمایید.
مطالب القدیر علامه امینی که در 11 جلد منتشر شده، خب اسمش القدیر هست ولی اینجور نیست که اختصاص به موضوع قدیر خم داشته باشه. جلد اول این کتاب درباره حادثه قدیر،
با قدیر شروع میشه، در واقع
درباره حادثه قدیر است و اول حادثه قدیر رو ذکر میکنه، بعد یه مقداری درباره محتوای حدیث قدیر و دلالت حدیث قدیر و همچنین سند حدیث قدیر، یعنی ابتدا سند رو بررسی میکنه که 84 نفر از تابعین، 110 نفر از صحابه و 360 نفر هم از علمای قرون مختلف، از شیعه و سنی، از قرن اول تا قرن تا قرون اخیر رو ایشون ذکر میکنه که حادثه قدیر رو ذکر کردن. خب این بحث سند که تمام بشه در باره محتوا بحث میکنه که مولا 18 تا قرینه ما داریم که مولا به معنای دوست و سید و آقا و این معانی پیش با افتاده نیست، به معنای امام و رهبره. مفعل مولا به معنای اولاست، اولا به تصرف، دقیقا همون معنایی که خدا درباره پیامبر اکرم فرمود که النبی اولا بالمؤمنین، اینجا فرموده مولا. مولا همون اولاست، اولا به تصرفه، یعنی امام و رهبر و سرپرست جامعه،
ولیه در واقع،
ولیه جامعه. و اصلا کلمه مولا فقط در خطبه قدیر نیست که حالا این برای ردگم کنین بعضی ها رو این کلمه مولا، رو کلمه مولا
تمرکز
میکنن. خب این یه خط از یک خطبه 30 صفحه‌ایه و الا کلمه ولی، امام، خلیفه، تعابیر مختلف در خطبه قدیر به کار رفته. خب حالا این جلد اول که تمام میشه، اون 10 جلد بعد ایشون شعرای قدیر رو از قرن اول تا قرن 12، البته قرن 13 و 14 هم ایشون حالا یا تو ذهن شریفشون بوده که بنویسه یا نوشتن و به هر دلیل منتشر نشده، 5 جلد شعرای قدیر بوده در قرن 13 و 14.
شعرهایی که در متن این واقعه در واقع آره. شعری داشتن.
حالا این پنج جلد که از جلد 12 بوده تا 16 منتشر نشده. حالا بعضی میگن علامه امینی ننوشته، بعضی میگن نوشته، ولی حالا
جمع‌آوری نشده مثلا.
خلاصه تا قرن 12 هم ایشون 105 تا شاعر میاره، هم از شیعه، سنی، مسیحی، صحابی، تابعی، در قرون مختلف، حتی در حضور رسول خدا شخصی مثل حسان ابن ثابت بلند میشه و حادثه قدیر رو به نظم در میاره و تمام این 105 تا شاعر با سلیقه‌های متفاوت که خیلی هاشون هم استاد ادبیات عرب بودن، اونا بهتر معنا رو میفهمن یا بقیه، اینها مولا رو به معنای اولا به تصرف گرفتن، یعنی از مجموع واقعی قدیر امامت و رهبری و سرپرستی جامعه رو فهمیدن. حتی شخصی مثل امرآس، شما تعجب میکنید که یکی از شعرهای قدیر امرآسه، یه قصیدهی داره به نام قصیده جلجلیه، بیش از 60 بیته، فکر کنم 66-7 بیتش رو علامه در القدیر میاره، ما هم در این کتاب برگزیده القدیر آوردیم. باز یه کتاب دیگه نوشتیم به نام سلسله موضوعات القدیر که این موضوعات پراکنده القدیر رو تو هر جلد جداگانه جمع‌آوری کردیم از سراسر القدیر رو موضوع بندی کردیم، شده یه کتابی. اون جلد 26مش به نام شعر و شعراست که ما تمام این اشعار رو اونجا آوردیم از این 105 تا شاعر. خب امرآس هم حادثه قدیر رو به نظم در آورده به یه مناسبتی، البته نه اینکه هدفش انتشار فضائل امیرالمؤمنین باشه، تو لجبازی با معاویه بعد از اتمام جنگ صفین که معاویه قول داده بود به امرآس که او رو
حاکم
مصر بکنه، خب یه سالی هم حاکم مصر بود، تمام خراج و مالیات مصر رو خودش و خانوادش تفاول میکردن. بعد از یک سال معاویه که بر نصف جهان اسلام حکومت میکرد دیگه اون موقع، طمع میکنه به خراج مصر، به امرآس نامه مینویسه که حالا یه بخشی از خراج مصر هم بفرست برای شام. امرآس بهش بر میخوره، میگه من با تو همکاری کردم، امیرالمومنین علی با این فضائل دیگه شروع میکنه فضائل رو شمردن، از آیات و روایات و ماجرای قدیر رو بر میشموره و تو هم با اون نکبت و آری که خودت و خانوادت دارید از متائن اونم یه چیزایی بر میشموره. یه کاری کردم به طمع خراج مصر، به طمع دنیا آمدم دین خودم رو خراب کردم، ترکت و دینی و اصلحت و دنیا معاویه، آمدم دنیا رو تو آباد کردم، تو داری نصف جهان رو میخوری، حالا میخوای من خراج مصرم برات بفرستم. این تهدیدی که برای معاویه میخواست انجام بده، آمد این اشعار رو نوشت فرستاد برای معاویه. یه معاویه هم که این اشعار رو خون حساب کار دستش اومد که اگر اینها منتشر بشه دیگه آبرویی براشون نمیمونه. مثلا گفت که نصرناک من جهلنا یبن هند علی نبأ الاعظم الافضلی، ای پسر هند، این خودش توهین به اصطلاح،
بله یه اشاره‌ای به رزومه و سابقه معاویه،
بله چون اسم پدرش رو نمیاره که اختلافی بوده، بله. که کی بوده، ولی خب مادرش هند جگرخواره، میگه ای پسر هند نصرناک من جهلنا یبن هند. اینجا جهل نه یعنی نادانی، اینجا جهل یعنی بیعقلی، بیبصیرتی. اون عقلی که انسان رو به توحید و به ولایت خدا فرا میخونه، ما اونو زیر پا گذاشتیم و الا امرآس حدیث قدیر بلده، آیه نبأ بلده، افضلیت و اعلمیت امیرالمومنین رو با گوش خودش از رسول خدا شنیده، کسی که این همه آیه و حدیث بلده که نادان نمیشه که، بیعقله. نصرناک من جهلنا یبن هند علی نبأ الاعظم الافضلی، بر علی که خبر بزرگ است، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، علی افضل بوده، علی النبأ علی اعظم بوده. بعد شروع میکنه، بعد میگه که نگاه کنید و کم قد سمعنا من المصطفی وصایا مخصصتا فی علی، چقدر با گوش خودمون سفارشاتی درباره علی شنیدیم. بعدم شروع میکنه حدیث قدیر رو ذکر کردن که به فی یوم خمن رقا من برا یبلغ و رکب و لم یرحلی، و قال فمن کنت مولا له فهازا له اليوم نعم الولی. اینجا الان کلمه ولی رو استفاده میکنه امراض. بالاخره علامه امینی هدفش از آوردن این اشعار از افراد گوناگون، اهم از صحابه و تابعین و حتی دشمنان امیرالمومنین و حتی شخصی مثل وامق نصرانی گرفته و تا سلایق مختلف، این اشعار رو سرودن درباره حادثه قدیر. و هدفش از آوردن این اشعار دو چیزه. حالا داریم میرسیم به بحث خودمون. یک، تقویت دلالت حدیث قدیر که 18 تا قرینه اون را آورد، اهم از متصل و منفصل که رسول خدا معنای اولا به تصرف و اراده کرده، یه قرینش هم، یه دلیلش هم، یه شاهدش هم همین اشعاره. هدف دومش مستندسازی اشعاره، یعنی همزمان که این اشعار رو ذکر میکنه به مناسبت شرح حال شاعر یا به مناسبت ابیات شروع میکنه حوادث تاریخی متعدد رو ذکر کردن که دیگه اصلا ربطی به حادثه قدیر هم نداره. از جمله به مناسبت اینکه زندگی نامه معاویه ابن ابی سفیان رو ذکر میکنه،
اشاراتی داره به،
بله، شروع میکنه درباره زندگی او و بدعت‌های متعدد و جنایت‌ها و تاریخ سیاه زندگی او مطالبی رو ذکر کردن. از جمله یه عنوانش اینه، یعنی یک عنوانی که علامه امینی در القدیر میاره این است که ذکر میکند که صفحات سیاهی که، بله، عنوانش اینه، رفتار معاویه با سبط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابو محمد امام حسن علیه السلام. اینجا ایشون بحث رو شروع میکنه که من در همون کتاب سلسله موضوعات القدیر این مطالب، حالا عمده بحثش اینجاست ولی جاهای دیگه هم ایشون مطالبی به مناسبت درباره امام حسن ذکر کرده که شده یک کتاب
کامل،
بله، یک کتاب مستقلی شماره 9 از این سلسله موضوعات القدیر علامه امینی
امام حسن هست در این کتاب
تقریبا، بله دیگه، منتها به صورت خلاصه و چکیده که افراد حوصله داشته باشن مطالعه کنن دیگه. باز مطالب همیناست، یه مقداری تلخیص شده و موضوع بندی شده. من در این کتاب رو مشتمل بر، بله، 3 فصل کلی داره این کتاب که انشالله حالا با هم این 3 فصل رو تا جایی که فرصت کنیم مرور خواهیم کرد.
دوستان من اشاره میکنن که یک میان برنامه آماده کردن، معرفی نرم افزار کریم اهل بیت، کاری از مؤسسه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. این میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم بازم در خدمت شما خواهیم بود انشالله.
معرفی نرم افزار جامع کریم اهل بیت علیهم السلام. این نرم افزار مجموعه‌ای بی‌نظیر از معارف و منابع مرتبط با زندگی، فضائل و سیره امام حسن مجتبی علیه السلام است که به شما امکان می‌دهد با این امام همام بیش از پیش آشنا شوید. با ما همراه باشید تا مروری بر بخش‌های این گنجینه معنوی داشته باشید. بخش پرسمان. این بخش شامل 100 پرسش و پاسخ در موضوعاتی است که پیرامون شخصیت برجسته امام حسن مجتبی علیه السلام مطرح شده. کتاب خانه دیجیتالی. این بخش گنجینه ای مشتمل بر 60 عنوان کتاب و مقاله و بیش از 1000 موضوع را در بر دارد. بخش احادیث و روایات. این بخش مجموعه قریب به 100 حدیث و روایت از امام حسن مجتبی علیه السلام را در بر دارد. در بخش کتابشناسی، کتاب‌های مرتبط با زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام به تفکیک عنوان، نویسنده و ناشر معرفی شدند. بخش اشعار. این بخش مجموعه بیش از 10 غزل و قصیده از مشهورترین شاعران را در اختیار شما قرار می‌دهد. بخش داستان و حکایات. شما می‌توانید شنونده داستان‌های صوتی و ده‌ها حکایت متنی از زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام در بخش فضائل. قریب به 100 عنوان از کرامات، فضائل و مناظرات حضرت به صورت متنی و صوتی گردآوری شده است. بخش زندگی نامه، روایاتی جامع از ولادت تا شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام به همراه مقالاتی درباره علل صلح ایشان ارائه می دهد که به صورت متنی و صوتی در دسترس است. بخش تصاویر و در نهایت بخش نوا و نما، مجموعه ای از صدها تصویر و فایل صوتی را در بر دارد که تجربه ای چند رسانه ای را به ارمغان می آورد. این نرم افزار ارزشمند علاوه بر نسخه موبایلی به صورت تحت وب نیز در دسترس است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به این گنجینه معرفتی دسترسی یابید.
سلام مجدد خدمت شما دوستان و بزرگواران و عزیزان، با موعظ المؤمنین ویژه برنامه موعظ المؤمنین همچنان در خدمت شما هستیم و استاد شفیع شاهرودی بزرگوار که اینجا حضور دارن و داشتید اشاره می‌فرمودید که آنچه که در القدیر علامه امینی اشاره شده است با آقای امام حسن مجتبی علیه السلام رو شما زحمت کشید در این کتاب جمع‌آوری کردید.
در این کتاب که حدود 70-80 صفحه است در قطعه روغی، جمع جور هر کسی هم میتونه شاید تو یه روز هم بتونه مطالعه کنه. سه تا فصل کلی ما برای این کتاب قرار دادیم. یکی فصل اول فضائل و مناقب امام حسن مجتبی علیه السلام در قرآن و در روایات نبوی. فصل دوم مظالمی که به امام حسن مجتبی علیه السلام رفته به ویژه از طرف معاویه. و فصل سوم هم اشاره‌ای به سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام به ویژه در مقام دفاع از ولایت پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که حالا ببینیم چقدر فرصت می‌کنیم
از فضایل شروع کنیم. بله، هر جا حس کردید گل مطلب هست رو بفهمید.
فصل اول که درباره فضایل امیرالمؤمنین هست در آیات و روایات، حالا من یه مقداری فراتر از القدیرم مطالبی ذکر میکنم و طبق عادت خودم که سعی میکنم هم یه سری موضوعات برای پژوهش سفارش کنم بینندگان، حالا چه دانشجو چه حوزوی، دست به قلم بشن بالاخره مقالاتی و کتابهایی و پایان‌نامه‌هایی در این موضوعات بنویسن. اینا رو پیشنهاد میکنم و همچنین در خلال بحثم باز بحثامون رو کاربردی و به روز کنیم و نکاتی رو برای زندگی امروزمون ان شاء الله استفاده
کنیم. چی از این بهتر دیگه؟
خب مجموع آیاتی که درباره حالا امام حسن و همچنین امام حسین آمده، من اینجوری با سلیقه خودم تقسیم کردم. یک، الآیات العامه تنزیلن، یعنی آیاتی که شأن و نزولش برای عموم اهل بیت پنجتن آل عبا یا دوازده امام یا چارده معصوم، که امام حسن هم یکی از اونهاست و امام حسین هم یکی از اونهاست. پس الآیات العامه تنزیلن، اینو شاید ما کمتر شنیده باشیم. خیلی از وهابی هم شبهه میندازن که شأن و نزول هیچ یک از آیات اهل بیت نیست. عجیبه که بعضی از وهابیا
برو دنبال اسم میگردن، میگن چرا اسم مثلا آقا امیرالمومنین یا امام حسن نیامده.
خیلی دروغای عجیب که یا به ویژه میگن هیچ یک از آیات، مثلا ابن تیمیه و پیروانش میگن یک آیه در قرآن نداریم که درباره خصوص علی علیه السلام نازل شده باشه یا درباره امامت و ولایت اهل بیت نازل شده باشه. خب من حدود 15 تا آیه رو که خیلی هاشون ما شنیدیم، ولی این دستبندی و این خلاصه تیتر خیلی مفید خواهد بود. من به ترتیب مصحفم اینا رو نوشتم، یعنی از اول قرآن که ورق بزنیم تا آخر قرآن بیش از این حرف هاست، ولی این 15 تایی که من آوردم اهم میشه. خیلی از ما هم شنیدیم اینها رو و اکثر اینها مثل آیه تطهیر، آیه ولایت، آیه مودت رو علامه امینی در القدیر هم از منابع اهل سنت آدرس داده، مشترک بین شیعه و سنی. دسته دوم از آیات رو من اینجوری عنوانش رو گذاشتم: الآیات الخاصه تنزیلن، یعنی آیاتی که در خصوص امام حسن یا در خصوص امام حسین نازل شده، اصلا شأن نزول امام حسن یا امام حسین.
جالبه.
آره، یه سری آیات هم اینجوریه. و دسته سوم از آیات که اینا شاید تعدادش بیشتر باشه، عنوانش رو اینجوری گذاشتم: الآیات العامه تأویلن، یعنی یه سری آیاتی که عامه، نه اینکه عمومی باشه، عموم اهل بیت، اصلا همه مردم رو شامل میشه. خب، ولی تو روایات اهل بیت یا روایات رسول خدا تأویل شده به امام حسن یا امام حسین،
از نشانه
یعنی به عنوان مشتاق بارز ذکر شده، ولی حالا بقیه هم شامل میشه. اینا رو بهش میگن تأویل یا تطبیق. لذا این پژوهش خوبه انجام بشه، یعنی یه کتاب مستقلی، یه پایان نامه مستقلی درباره امام حسن علیه السلام با این سه تا بخش، یعنی آیات العامه تنزیلن، الآیات الخاصه تنزیلن، یکم الآیات العامه تأویلن، و همین تحقیق راجع به امام حسین علیه السلام انجام بشه با یه جامعیتی. خب غالباً یه سری از آیات هم مشترک خواهد، یعنی حالا یا دو تا تحقیق جداگانه با یه سری مشترکات،
اون انطباقی هایی که فرمودید،
یا یه نفر بیاد یک تحقیق جامع انجام بده راجع به امام حسن و امام حسین، این سه دست آیات رو بیار. خب من خیلی سریع دیگه نمیخوام اینا رو ورود کنم و دلالت شو ذکر کنم، سند شو ذکر کنم، فقط برای اینکه حالا به گوشمون بخوره.
چند از قشنگترین هاشو
برای بعضی شما یه توضیحی میدیم. یکی اون آیات عمومی که راجع به همه اهل بیت نازل شده، یکی از مصادیقش هم امام حسن علیه السلام. یک آیه تلقی کلمات، سوره بقره آیه 30، به ترتیب مصحف ذکر میکنه: فتلقا آدم من ربه کلمات. اون حضرت آدم که میخواست توبه کنه، یک کلماتی رو از جانب خداوند دریافت کرد، خدا رو به حق اونها قسم داد، خدا توبهش رو پذیرفت. اینو تو روایات شیعه و سنی داره که خداوند، که حضرت آدم خداوند رو به حق اهل بیت قسم داد. یا حمید و به حق محمد، همین که ما هم میخونیم تو دعام، یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، الی آخر. دو، آیه العروه الوثقا، که این عروه الوثقایی که در قرآن ذکر شده که ما به او چنگ بزنیم، العروه الوثقا اهل بیت علیهم السلام هستن. آیه 256 سوره بقره که هممون میخونیم دیگه، همین به عنوان آیت الکرسی که همه میخونیم.
بله.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. از همون اول که میخونیم، یکیشم در همین آیت الکرسی العروه الوثقی ذکر شده. عروه الوثقی در روایات تفسیر شده به اهل بیت. سه، آیه مباهله، اینو دیگه همه بلدیم، آیه 61 سوره آل عمران. خب، قل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. خب ببین، این قل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم تفسیر شده به امام حسن و امام حسین. هیچ کس، یعنی حتی یهودی و مسیحی، هیچ کس نگفته که رسول خدا با غیر از این چند نفر رفت. حالا مصداق ابناء کی میشه؟ امام حسن و امام حسین. پس الان این آیه در شأن حسن اینه، این فرازش، این کلمش. چهار، آیه اعتصام آل عمران 103 سوره آل عمران آیه: و اعتصموا بحبل الله جمیعا، حبل الله اهل بیت از جمله امام حسن. آیه اولو الامر، این هم همه بلدیم، سوره نساء آیه 59: اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که باز مستاقش در شأن اهل بیت نازل شده، اصلا شأن نزولش اهل بیت که یکی از مصادیقش هم امام حسن علیه السلامه که به عنوان اولوالامر اینجا معرفی شده. اگه نگاه کنید هر آیه هم یه کلید واژه داره. خب اینجا بحث ولایتشون رو ذکر کن، اونجا یکی دیگر از آیات جایگاهشون نزد خداوند و اینکه شفیعاً نزد خداوند، حتی حضرت آدم نگاه کن این آیات هر کدومش یه نکته درش نهفته است. حتی حضرت آدم گناه بسا اون خطایی که حالا یا اون ترک اولایی که مرتکب شد، دست به دامن اهل بیت شد، یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، به آب روی اونها نزد خداوند توبه کرد که خدا توبه و فتاب علی. ببین اون رو بحث شفاعت اونهاست. یه جا اونها رو العروت الوثقا معرفی میکنه، یک جا ابناءنا و ابناءکم او را به عنوان فرزند رسول خدا معرفی میکنه، که شما باور نمیکنید که بعضی از همین وهابی ها و رهبران فکری اونها حتی امام حسن و امام حسین رو چون از طریق مادر به رسول خدا متصل میشه، او را حتی فرزند رسول خدا نمینامن. یعنی یکی از مطالبی که علامه در ارغدی ذکر کرده و ما در همون فصل دوم تحت عنوان ظلم به امام حسن و امام حسین مطرح کردیم اینه که اینا حتی فرزندی اینها نسبت به رسول خدا رو منکرن، اینقدر دیگه بیایان.
حالا چه سوالی شاید مطرح بشه که وقتی این رو انکار میکنن چه کسی رو، چه کسانی رو میخوان جایگزین بکنن مصداق این آیه قرار بدن؟
باید اینا رو جواب بدن که پس این ابنا، خب شما برای ما ملاکی یا خداوند در قرآن که
شأن نزول اینها قرآن هم نعوذ بالله اشتباه
شأن نزول این آیه، تو بخاطر اون تفکر عرب جاهلی که فرزندان دختر رو فرزند انسان حساب نمی‌کردن، میگفتن فرزند مرد بیگانه است. اون دیگه دختر رو وقتی که اینا شوهر می‌دادن میگفتن دختر بچه خودمه.
بله.
خب ولی وقتی دیگه ازدواج کرد رفت بچه‌هاش دیگه بچه‌های همون دامادم هم هستن و دیگه به من ارتباطی نداره. خب شما ما این افکار جاهلی شما برامون مهمه یا یعنی اینکه خداوند رسما اینجا ابن نام امام حسن و امام حسین رو ابن رسول خدا، فرزند رسول خدا. یا در اون آیه دیگه بحث اعتصام به اونها مطرحه که شما باید چنگ بزنید به دامان اینها. چنگ بزنید به دامان اینها یعنی صرف ادعا نباشه که من علاقه دارم به اهل بیت، باید اعتصام عملی، اعتصام علمی، نه لغلغ زبان. و اعتصمو به حبل الله، شما چه این حبل الله، این خدا ریسمانی که از بالا نفرستاده پایین، این حبل الله به این اشاره داره که ما برای این که تقرب به خدا پیدا بکنیم، خدا میگه من که جسم نیستم بیام رو کره زمین بر شما حکومت کنم. چون الله ولی الذین آمنوا ان الحکم الا لله انت ولی فی الدنیا والآخره. حالا خدا چجوری حکومت کنه؟ خدا میفرماد من خلیفه، اولی الامر، هادی، امام، اینا همه کلمات قرآنیه، اینا رو میفرستم که شما دستورات من رو از طریق اونها دریافت کنید.
بله.
پس این ریسمان الهی یعنی خدا از خودش شروع کرده، بعد میگه من پیغمبر رو میفرستم، بعد جانشین پیغمبر. این ریسمان مراد اینه، این سیر نزولی. حالا شما هم میخواین اگه به من برسید یعنی یه سیر صعودی داشته باشید، باید چنگ بزنید به دامان اینها، این مراتب رو طی کنید تا به من برسید، تا دستورات من رو دریافت کنید، تقرب به من پیدا کنید. اعتصام معناش اینه، یعنی این نکته درش نهفته است که شما باید علمتون رو و عملتون رو تطبیق بدید بر اهل بیت. نه اینکه بگی آقا من در علم کلام پیرو معتزله و اشاعرم، در علم فقه هم پیرو ابو حنیفه و ابن ادریس شافعی و الی آخرم، حکومت هم میسپارم به معاویه و یزید. و چون میدونید که وهابی ها یزید رو خلیفه هفتم رسول خدا میدونن، خیلی عجیبه. میگن وقتی امام حسن صلح کرد با معاویه، امام حسن خلیفه پنجم، اینم قابل توجه که شاید ندونن خیلی از بینندگان ما که خب عام و اهل سنت امام حسین رو جز خلفا نمیشمرن، ولی امام حسن رو خلیفه پنجم میدونن. یعنی اون سه تا خلیفه، بعد امیرالمومنین خلیفه چهارم، بعد امام حسن که یه 5 6 ماه حکومت کرد خلیفه پنجم،
بعد معاویه،
بعد که تو ماجرای حکمیت حکومت سپرده شد با اون ترفند و با اون حیله به ظاهر حکومت رو از چنگ امیرالمومنین در آوردن و اون حیلگران حکومت رو سپردن، نه اینکه امیرالمومنین بسپره.
بله.
معاویه رو خلیفه ششم میدونن و معاویه هم که با حیله و با فریب و با زیر پا گذاشتن صلح و عهد با امام حسن رفت با فریب برای یزید بیعت گرفت و بیعت رو به گرده مثلا یزید رو بر گرده مردم سوار کرد. 3 سال هم یزید حکومت کرد، اونو خلیفه هفتم میشمورن.
بهش احترام
خیلی عجیبه. خب پس شما اهل بیت رو برای چی میخوای؟ علمتو که از اونا میگیری، فقهت هم که از یه گروه دیگه میگیری، حکومت هم که به یه گروه دیگه میسپری، پس اهل بیت رو برای چی میخوای؟ یه قرآن اینجا به ما یاد میده اعتصام به اهل بیت داشته باشید. ببینید اینم آیه پنجم. آیه ششم آیه وسیله، سوره مائده آیه 3 میگم اکثر این آیات رو خیلی از ما حفظیم. وابتغوا الیه الوسیله، همین توسل که میگیم. ببین بله. پس حبل الله، نگاه چقدر کلمات قرآن دقیقه. قرآن اهل بیت رو حبل الله معرفی میکنه، یعنی ریسمان الهی که من از بالا فرستادم تا شما چیکار کنید؟ وسیله. حالا وابتغوا الیه الوسیله، تا شما اعتصام به این حبل الله پیدا کنید، توسل، این توسل که ما میگیم.
بله.
ما از قرآن گرفتیم توسل. وابتغوا الیه الوسیله، اونجا داشت اعتصام، اینجا میگه ابتغاء با غین، دنبال وسیله باشید برای رسیدن به خدا، دنبال وسیله باشید،
وسیله کنید برای رسیدن به خدا.
بله. دنبال وسیله باشید یعنی که من وسیله رو فرستادم، من حبل الله رو فرستادم، خب او رو پیدا کنید، به او اعتصام پیدا کنید تا به من ببین. وابتغوا الیه، برای رسیدن به خدا، چون شما که از دستورات خدا خبر ندارید، باید کسی باشه که معصوم باشه، فرستاده خدا باشه، مرتبط با وحی باشه، با توسل به او به خدا برسید. ببین چقدر تعابیر قرآن دقیقه و تمام زوایا رو مطرح کرده.
همین سوالات پاسخ میده.
یعنی اصلا شما، من نمیدونم بعضی از این وهابی ها چقدر نادونن و اصلا چه اطلاعی اینا از قرآن دارن. اینا مثل که فقط به همون یه آیه فقر اون ما تیسر من القرآن، یه رحلی بذاری جلوتو از کودکی تا
بخوانی و بگیری،
همینطور فقط توتیوار. اتفاقا من دیدم بعضی از این یهودی هم کلاه شاپوری میذارن و میرن کنار اون دیوار مقدس وای میستن و تورات میگیرن و دستشون رو سری تکون میدن و خب مثل الذین حمل و تورات که مثل الهمار یحمل و اسفارا، این تعبیر قرآنه. خب این که فقط بار ببری و این تورات بذاری زیر دوشت و اونجا وایسی و بخونی که این که ملاک نیست. فقر اون ما تیسر من القرآن، خب اون آیه ای که میگه افلا یتدبرون القرآن، اونو چرا دقت نمیکنه؟
خیلی عاشق معتقدن که بنی امیه زائیده همین یهوده، در واقع چون نزدیک هم بودن به اون، حالا منطقه شام و اینها، معتقدن که از همون ها شکل
گرفتن، خیلی مشترکات هم دارن،
ادامه دادن.
یا اینکه خیلی عجیبه، حالا اینو من به عنوان پرانتز ذکر میکنم که خداوند در سوره قصص آیه 3 میفرماد که رسول ما نتلو علیکم من نبأ موسی و فرعون الاخر، پیغمبر تلاوت میکرده قرآن رو، یعنی خدا بر پیامبر، جبرئیل بر پیامبر، نتلو علیک، خب پیغمبرم برای مردم تلاوت. اینجا بحث تلاوت خود یه نکته دقیقی داره، غیر از خیلی دقیق‌تر از قرائته. ما باید قرآن رو تلاوت کنیم. حالا میگم نکتش چیه، تو یک کلمه رسول خدا هم یتلو علیهم آیاتهی، سوره بقره آیه 129، یا در سوره بقره آیه 151 میفرماد رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، پس جبرئیل تلاوت میکرده، پیغمبر تلاوت میکرده، ما هم باید تلاوت کنیم. تلاوت با قرائت فرقش اینه که تلاوت دو تا نکته ظاهرا درش نهفته است از کتب لغت استفاده میشه. یکی پی در پی، نه اینکه آدم تفریحی قرآن رو باز کنه،
باید منظم و
مرتبط باشه با قرآن، به طور منظم و دائم قرآن بخونه و از قرآن استفاده کنه، چنان که در طول 23 سال به طور مستمر و منظم قرآن نازل شد. پیغمبرم شب و روز بر مردم قرآن میخوند و تفسیر میکرد. نکته دومش که حالا شاهد مثال من هست اینه که تلاوت از تلو گرفته شده. تالی تلو ما میگیم، از تلو، یعنی باید پشت سر قرآن باشیم ما. یعنی وقتی آیه رو خوندی تلاوت وقتی کردیم که به دستورش عمل کنیم، والا قرائت
هم بخونیم هم عمل کنیم.
آره، این یعنی شما تلاوت کردم قرآن را، یعنی قرآن رو خوندم، مستمر رو منظمم خوندم و تلو قرآن حرکت کردم، پشت سر قرآن حرکت. والا اگر بخونی و عمل نکنی تلاوت نکردی قرآن، فقط قرائت کردی. ببین پس چقدر آیات قرآن دقیقه. غیر از قرائت خدا از من تلاوت میخواد، عمل میخواد. اینم آیه وسیله. آیه هشتم سوره توبه آیه 119، آیه صادقین، کونو مع صادقین. قرآن میگه با صادقین باشید، پشت سر صادقین هره. این معیت یعنی چی؟ یعنی فقط لغلغه زبان بگی من دوست دارم. اما به امام صادق میگیم صادق، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ولی قرآن به همه اهل بیت میگه صادقین. لذا ما تو کتب فقهی و غیر فقهیمون هم داریم، وقتی میگیم، گاهی وقتا میگیم صادقین یعنی امام باقر و امام صادق، گاهی وقتا میگیم صادقین یعنی صادقین علیهم السلام، یعنی کل اهل بیت که قرآن اونا رو خودت بگو. صدق یعنی چی؟ صدق یعنی مطابقت واقع. کسی که فکرش، گفتارش و عملش مطابق واقعه یعنی معصوم. قرآن وقتی به یکی میگه صادق، خب اگه یه مورد بنا باشه اینا خلاف بکنن، قرآن که به اینا صادقین نمیگه. بعد قرآن گفته که این آیه، یعنی آیه 119 سوره توبه، گفته فقط لغلغه زبان بگید ما اهل بیتو دوست داریم، یا میگه با صادقین باشید، کونو مع صادقین. معیت، نگاه تعابیر رو ببین، اعتصام، توسل، معیت، ببین تعابیر یه مطلبه ها، ولی خداوند با تعابیر مختلف میگه که تو بهانه نداشته.
حجت رو داره تمام میکنه خداوند این آیه.
آیه نهم، آیه اهل الذکر، ببین تمام اینا امام حسن رو هم شامل میشه. آیه اهل الذکر که دو جای قرآن اومده، فسألو اهل الذکر. آقا من سوالات ما از کی بپرسم؟ در علم کلام، در علم فقه، در رشته های مختلف، از در علم سیاست، در اجتماع، در مسائل مختلفی که بشر فرمود، فسألو اهل الذکر. دو جای قرآن آمده، سوره نحل آیه 43 و انبیاء آیه 7. اهل ذکر هم باز اهل بیت معرفی شده در لسان رسول خدا و روایات ما. خب کسی که ازش میپرسی میگه من بلد نیستم، یا میگه برید از علی بپرسید. علامه امینی 100 تا داستان فقط برای خلیفه دوم نقل کرده که سوالات مختلف پیش پا افتاده، بعضن حتی ترجمه یک کلمه مثلا ازش میپرسن اب یعنی اب، اب بدون تشدید یعنی پدر، ولی اب با تشدید، فاکهتن و ابا، میگفتن نمیدونم. یک کلمه گاهی وقتا سوال میکردن نمیدونسته، یه آیه میپرسیدن نمیدونسته،
ارجاع میداد به آقا،
میگفتن بریم از علی بپرس. تیمم چجوره؟ از آقا تیمم دیگه خیلی سوال پیچیده ایه، سوال مثلا فرمولای ارثه که شما الان بگی من ریزه کاریایی داره من اطلاع ندارم. تیممو میدونید چجوری میگفته؟ که در صحاح اهل سنته، برن نگاه کن. تیممو اینجوری میگفته، تیمم کنید، میگفته بخوابید رو زمین، یه جا خاک پیدا کنید، بخوابید غلط بزنید.
غلط بزنید. عجب.
یعنی کل بدنت خلاصه به خاک
مثل خلاصه بعضی حیوانات.
که اونجا عمار یاسر وسط مجلس تو مسجد بلند شد، یه نعره حیدری کشید، گفت بابا مگه تو یک بار از رسول خدا نپرسیدی تیمم چجوره؟ بعد بلند شد و تیمم رو یاد داد.
عجب.
بعد اینو شما میتونی اهل ذکر بنامی؟ اصلا خودت بگو.
الان آجا چجور تیمم میکنن اهل سنت؟ یعنی با توجه به روایات خودشون دیگه باید کنن انجام بده.
من جواب میدم، میان آقا ایشون خلیفه بوده و اجتهاد کرده و حالا در اجتهادش اشتباه
اصلا
کرده.
دارن تیمم رو الان؟
بله. خب حتی خطاهای اینا رو هم خیلی بهشون اقرار میکنن، خیلی از آقایون تو فتاواشون برخلاف اجتهادات اونا هم فتوا میدن.
بالاخره از کی یاد گرفتن اینا تیمم
کردن؟ بره از اینا بپرسی که آقا خب یه همچین شخصی رو تو میگی مصداق این آیاته؟ یعنی صادقین اهل الذکر، من به او باید توسل کنم، العروه الوثقی است، حبل الله دیگه، خودش و انصافش دیگه، اولوالامر
انکار نمیتونن بکنن ضعف‌های این افراد.
آیه بعدی که اینو دیگه باز همه حفظیم، البته اینو از رقم افتاد قبل از این آیات، سوره مائده آیه 55، آیه ولایت همه بلدین، آیه خاتم بخشی امیرالمومنین در حال رکوع، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اونجا کلمه ولی به کار رفت، اونجا اول الامر به کار رفت. پس این ولی شماست، اول الامر شماست، شفیع شماست، العروة الوثقی است، ابن رسول خداست، به او باید معتصم بشید، به او فابتغوا، به او باید توسل کنید. چه تعابیر متفاوت. و آیه دهم دیگه داره تمام میشه، دو سه تا دیگه مونده. آیه دهم هم باز همه بلدیم، آیه تطهیر، آیه 33 سوره احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. اصلا همین آیه کفایت میکنه. الرجس یعنی مطلق آلودگی. ببین خدا نگفت رجسن که تو بگی آقا صحابه عادلن و نمیدونم یا استاندارا و فرماندارا و خلفامون عدالت هم داشته باشن کفایت میکنه. عادل یه بخشی از آلودگی ها رو نداره، یعنی عمدن گناه نمیکنه. ولی خطا که ممکنه بکنه یا یه گناهی که ممکنه ازش سهواً سر بزنه یا گناه صغیره که ممکنه بکنه، اصرار بر گناه نداره. یه سری آلودگی ها داره بالاخره انسان عادل، خطا که دیگه حد اقلش. ولی قرآن میگه من یه گروهی به شما معرفی میکنم. دیدید الان من بعضی از این عوام گاهی وقتا میرن اهل دلی که پیدا میکنن یا یه نفر که پیدا میکنن، استاد دانشگاهی، استاد حوزه ای، ازش میپرسن تو این شهر، تو این روستا یه نفر سراغ داری سیمش وصل باشه؟ دوست دارن مردم اینجور افراد و آدم های نورانی مخلصی که بله بریم کنارش بشینیم از معنویتش استفاده کنیم. خب خدا در قرآن اینجور افراد رو به شما معرفی، آقا از این بهتر میخواد سیمش وصل باشه؟ تعبیر قرآن اینه، ارجس الف و لام جنسه، یعنی مطلق آلودگی در این گروه نیست. سیم اینجوری وصله. مطلق آلودگی خودت بگو. آلودگی چیه؟ جهالت و نادونگی، نادانی آلودگی، خطا آلودگیه، نسیان آلودگیه، گناه صغیره آلودگیه، گناه کبیره هم آلودگیه. مطلق زشتی و آلودگی در این خاندان نیست. بعد حالا فرض کنیم اصلا آیه ولایت هم نداریم، اعتصام هم نداریم، وابتغوا الیه الوسیله هم نداریم، آیه اولوالامر هم نداریم که گفته اینا ولیان و اولوالامرن. اگر همین یه آیه رو فقط داشتیم، آقا میگه من یه گروهی به شما وصل معرفی میکنم که سیمش وصله، هیچ آلودگی هم نداره، یعنی علم میخوای اونجا، تقوا میخوای اونجا، زهد میخوای اونجا، دانشهای مختلف میخوای اونجا، عقل چی حکم میکنه؟ میگه تو وقتی یه همچین گروهی داری خب همه خواستهاتو به اون مراجعه کن، یعنی مسائل فردی، مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و حکومتی. از این آدم بهتر کی میخوای؟ فوقش میخوای انتخابات برگزار کنی بگی من صالح و اصلح و اینا رو بگردی تو صندوق انتخابات پیدا کنی، آخرش هم بعد می‌بینی اشتباه کردی. چقدر افراد هست انتخاب میکنن بعد پشیمون میشن، حالا چه تو زندگی فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، چه سیاسی. خیلی از این انتخاب‌ها اشتباه در میاد. خب وقتی که خدا میگه، وقتی خدا تو قرآن این گروه رو معرفی کرده، عقلم خوب چیزیه دیگه، چون خدا یه حجت درونی هم به ما داده دیگه، العقل. ان لله علی الناس حجتین، حجت باطنه و هو العقل و اما الحجت الباطنه فهی الرسل. خب این عقلم یه حجت درونیه، یعنی حجته، یعنی خدا شب اول قبل نگر میداره، سوال میکنه از این عقل. ولی خیلی از ماها دیگه شیعه و سنی و یهودی و مسیحی و اینا نداره، خیلی از افراد بشر این عقل توحیدیشون ممکنه استاد ریاضی، فلسفه و علوم مختلف باشه ها، ولی این عقل توحیدیش آکبند و دست نخورده باقی مونده. خب خدا برای چی این عقل رو داد؟
بله.
خب وقتی خدا یه همچین گروهی در قرآن معرفی کرده، بعد تو میری کلامتو از معتزله و اشاعره، یه آیه بیار تو قرآن گفته باشه معتزله و اشاعره آلودگی ندارن. خب خیلی عجیبه. این وهابیا هی به ما میگن قرآن بخون. کجای قرآن اومده؟ خب حالا ما میپرسیم شما قرآن بخون. ما دیگه این همه آیه داریم میخونیم. خب حالا شما بگو کجای قرآن اومده من باید از معتزله و اشاعره در علم کلام پیروی کنم؟ یه آیه بخون اسم ابو حنیفه درش اومده باشه. کجای قرآن گفته من باید فقه همو از اون چهار نفر بگیرم؟ یه آیه بخون که گفته باشه من به اصطلاح باید حکومت و سیاست رو به امثال معاویه و یزید و بنی امیه و بنی العباس بسپارم، آیش بخون. ولی این قرآن رسماً اهل البیت، بابا دیگه این اهل البیت رو شما برو مسند احمد، صحیح مسلم، صحاح برو نگاه کن ببین اهل البیت کیه. همه بل اتفاق گفتن اهل البیت یعنی بیت نبوت. خب اهل اون خونم رسول خدا بوده، امیرالمومنین، صدیقه طاهره، حسنه، علی و فاطمه و الحسن و الحسین. اینو شما سرچ کنید تو این نرم افزارهای اهل سنت ببینید چقدر حدیث براتون میگه. همین فراز، علی و فاطمه و الحسن و الحسین. ببینید ذوی القربا تو آیه مودت و اهل البیت تو این آیه کیه؟ بله. و اما آیه دهم، آیه اولوالعلم که باز به علم اهل بیت اشاره داره، آیه 49 سوره عنکبوت، بل هو آیات بینات، میگه قرآن یه آیات آشکاریه. خب فی صدور الذین اوتوا العلم، این آیات میگه حقیقتش و تفسیرش در سینه اولوالعلم است. فی صدور الذین اوتوا العلم، ببین فی صدور الذین اوتوا العلم، علم به اینها داده شده، نرفته دانشگاه و حوزه درس بخونه که بعد تو بگی این آقا مجتهده و اجتهد فاخت. یه آیه ازش سوال میکنی میگه 10 تا معنا ممکنه داشته باشه بر اساس تحصیلاتی که داره.
بله.
نه، میگه اوتوا العلم، به اینا علم داده شده، خدا به اینا علم داده، علمشون لدنیه. خب این اوتوا العلم کیه؟ خب پس اگر اوتول علم اون چهار تا فقیهن یا علمای علم کلام شما هستن الی آخر، پس چرا اینا هر کدومشون یه جور تفسیر میکنن؟ اختلافات فاحش در فقه درست برعکس هم فتوا میدن. خب این اوتول علمو برو از خود قرآن پیدا کن. اوتول علم کیه؟ همون آیه 33 سوره احزاب. لازم هم نیست خیلی سراغ روایات و مسند احمد و صحاح سته و حتی کتب ما مثل کتب اربعه و بهار و اینام بریم، هم خود قرآن کفایتت میکنه اگر عاقل باشی. یکی از روش هایی که اهل بیت و رسول خدا به ما یاد دادن همین تفسیر قرآن به قرآنه. تو نمیدونه این اوتول علم کیه؟ برو آیه تطهیر رو نگاه کن، همون گروهی که هیچ آلودگی نداره، هر سوالی ازش بپرسی جواب میده و درستم جواب میده، فردا نمیگه من اشتباه کردم، من یادم رفت. مشخص میشه این اوتول علم میشه. اینجا پس به علم اهل بیت اشاره، هر آیه یه نکته درش نهفته است. و بالاخره آیه مودت آیه 12 که میخوام ذکر کنم، سوره شورا آیه 23. حالا شاید بینندگان ما اینجوری با به صورت تیتروار پشت سر هم این آیات خیلی مفیده، اگر چون تا حالا همش این سوالو میپرسن کجای قرآن اسم امام حسن و امام حسین اومده.
این ترتیبش هم جالبه،
هم به ترتیب مصحف، یعنی از سوره بقره شروع کردیم الان رسیدیم به سوره شورا آیه 23. اینم هممون حفظیم، آیه مودت، قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القرب. با ذوی القربا رو برو در کتب اهل سنت سرچ کن
که کیه.
علی حسن و حسین، فاطمه، علی و فاطمه و حسن و حسین، تمام. اینجا خدا مودت میخواد. مودت هم آره خوبه، باز من یه نکته اینجا ذکر کنم، خدا چرا نگو محبت؟ مودت فرقش با محبت چیه؟ این یکی از علمای اهل سنت به نام راغب اصفهانی یه کتابی داره، کتاب لغت داره، مفردات، به نام مفردات راغب معروفه. بله. اونجا ریشه این ماده مودت رو ذکر میکنه و اون اینی که میگه ودد، مودت از ریشه ودد هست. ودد هم ایشون میگه که طبق اشتقاق کبیر، در علم صرف یه اصطلاحی ما داریم، یه اشتقاق صغیر داریم، کلماتی که سه حرفشون یکی باشه، یعنی فاعل فعل و عین الفعل و لام الفعل.
بله.
ولی گاهی وقتا دو تا حرف یکیه، اونا معناشون شبیه همه، مثلا مثل قضا مزا، فات مات. اینجا میگه ودد وتد، ببین اون حرف وسطش فرق داره، وتد یعنی میخ، ودد یعنی محبت. اینا چه ربطی به هم داره؟ طبق علم اشتقاق کبیر، خودش یه هنری یا علمای بزرگ لغت که عربی خیلی لفظ به اصطلاح لغت دقیقیه، میگه اینا به هم مرتبطن. اون راغب میگه خیلی این نکته جالبیه، من از کسی دیگه هم نشنیدم غیر از ایشون، راغب هم مال 700 سال قبله. میگه که مودت یعنی محبتی که مثل میخ در بدن استوار باشه،
احسن. تو جونش باشه این محبت،
یعنی یه محبت جانانه و از عمق دل و جان، نه لغلغه زبان. ببین کیف میکنه آدم وقتی آیات قرآن رو میخونه با چه لطائف و با چه نکاتی که مولا درزش نمیره، یعنی محال کسی. لازم نیست این 15 تایی که من گفتم با یکیش کار درا میفته، با یه دونش. ولی ببین چقدر قرآن اینا رو به طرف ببین. پس شما خودت بفرما محبت جانانه با این روشی که آیون دارن صدق میکنه واقعا، که بگه آقا من علم کلامو از یه گروه میگیرم، فقهمو از یه گروه میگیرم، سیاستم میسورم به معاویه و یزید، امام حسن و امام حسین رو فقط برای اینکه بهشون بگم ما چاکریم، ما مخلصیم، به زبان فقط، حتی با دشمنانشون من نشست و برخاست میکنم، ارتباط میگیرم، اظهار علاقه و محبت میکنم. من معاویه رو میگم خلیفه ششم، یزید رو میگم خلیفه هفتم. همینا امام حسن و امام حسین رو کشتن، بعد تو میگی من به اهل بیت محبت دارم. این اسمش مودته یا این اسمش لغلغه زبان؟ شما یه آیه بیار که گفته باشه نسبت به اهل بیت لغلغه زبان کفایت میکنه. شما که روشتون اینه، یه آیه بیار، آیه قرآن محبت هم میگه، نه میگه مودت. و دیگه تمام شده. 13 آیه مسل کتاب، دیگه رسیدیم به اواخر قرآن، سوره واقعه آیات 77 تا 79. لا یمسه الا المطهرون، میگه حقیقت قرآن رو جز انسانهای مطهر و پاک درک نمیکنه. ببین یکی ظاهر این حکم فقهی هم داره این آیه، آقا باید وضو داشته باشی، غسل و وضو داشته باشی، دست بزنی به صفحه قرآن. ولی تو روایات آمده که باطن قرآن هم باید پاک باشی تا درک کنی، یعنی باید معصوم باشی، با جبرئیل در ارتباط باشی که حقیقت قرآن رو فهم کنی. پس ما باید بریم پیش مطهرون. نگاه اینجا تعبیر مطهرون همون آیه تطهیر و یطهر. الان شما ممکنه بگی آقا مطهرون کیه؟ برو کنار آیه 33 سوره احزاب بذار،
مشخص میشه
که فرمود چی؟ که فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ادامه‌اش و یطهرکم
تطهیرا
تمام شد یطهرکم پس مطهرون کیان اهل بیت
اهل بیت میشن. آیات خیلی مشخصه، من احساس می‌کنم که فقط کافیه که بخوان و دوست داشته باشن که حقیقت رو پیدا بکنن، قطعا متوجه میشن. اگه اجازه بدید یه بخش کوتاهی
دیگه من تمام شد و آیه 14 هم آیه 28 سوره حدید
بله.
که میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. این کفلین من رحمتهی، این دوتا رحمت تو قرآن تفسیر شده در روایت اهل بیت، کفلین من رحمتهی یعنی الحسن و الحسین.
درست.
و 15 سوره حل عطا که باز همه بلدیم، یا سوره انسان یا سوره دهر، اسامی متفاوتی داره، همون آیه اطعام و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که اینم با شیعه و سنی تفسیر کردن که مراد اهل بیت، که اینم باز به یه جنبه دیگه اشاره داره، اونجا به رحمت بودن امام حسن و امام حسین اشاره داره، اینا رحم مثل رسول خدا که رحمتن للعالمینن، اینا هم رحمتن.
بله.
و اینم که به دستگیری اینها از فقرا، چون میدونید یکی از ویژگی های اصلی حاکم جامعه که قرآن چند جا روش تأکید داره همین دستگیری از فقرا است.
بله.
که همون آیه 55 سوره مائده درباره امیرالمومنین هم تأکید داره، میگه یؤتون از زکات و هم راکعون، یعنی حقیقت زکات. ببین امیرالمومنین چقدر دغدغه فقرا رو داشته که حتی در رکوع اگر کسی بهش مراجعه میکرده ناامید بهش نمیدارد. اینجا باز میگه که ببین از سفره خودش میزنه، سفره افطار، چرا آدم دوست داره اون موقع گرسنه است.
بله.
حتی به اسیر که کافره، اسیر شده، یتیم مسکین، خب یه همچین انسانهایی که از سفره خودش میزنه میده به فقرا، این اگر حاکم جامعه باشه اون وقت راندخاری میکنه، دست اندازی به بیت المال میکنه. ببین چه کدهای خدا در قرآن به ما میده،
بهترین معرفی میتونه باشه در واقع. این نکته رو عرض کردم خدمتتون که قطعا حالا وهابیت خیلی جاها تلاش کردن که مصداق سازی بکنن، روایت سازی بکنن، در واقع احادیث کذبی ایجاد بکنن، اما انقدر مشخص و واضح هست که نمیتونن انکار بکنن. در نهایت احادیث بسیار زیادی از خود اهل سنت هست که تطبیق داده میشه این آیات به اهل بیت.
خیلی از این اصلا حدیث هم نمیخواد، شما از روش تفسیر قرآن به قرآن معنای آیات رو میفهمید،
نیاز به تفسیر هم نداره. خیلی جایی مثلا بخوایم به آیات و احادیث دیگه بخوایم اشاره بکنیم. خب بریم یه میام برنامه ببینیم اگه موافق باشید برمیگردیم بازم در خدمت شما خواهیم بود.
پیش یاران با دلی مستر خسته مهمان قلب سوزان در بر مادر من که در شور و شیلم به زهرا نور عینم روزه خانه حسینم من که در شور و شیلم نور عینم روزه خانه حسینم یا ابن خواهرم تشتی آور جای مادر غم نصیبم من خواهرم تشتی آور جای مادر غم نصیبم من بی شبی بابا یا ابن الزهرا حسن جان یا ابن الزهرا یا ابن الزهرا
خیلی ممنونم، متشکرم از همکاران گرامی بابت میان برنامه زیبایی که پخش کردن برای شما. روزی جانسوزی بود از حاج منصور عرضی که واقعا دلچسب هم بود. متشکرم که همچنان موعظ المؤمنین رو دارید تماشا میکنید. حدودا 5-6 دقیقه استاد ما زمان داریم، یه لطفی بکنید یه خلاصه و چکیده ای از حالا مطالبی که امشب ارائه کردید و برای بیننده ما یادآوری بکنید که قشنگ براشون جا بیفته.
داشتیم اشاره میکردیم به آیاتی که به عمومش امام حسن علیه السلام هم شامل میشه و حضرت یکی از مصادیق این آیاته. خب 15 تا آیه رو در بخش اول شماردیم، یعنی علی آیات العامه تنزیلن، یعنی آیاتی که شأن نزولش عموم اهل بیت از جمله امام حسنه. اما در بخش دوم آیاتی داریم که در خصوص امام حسن نازل شده باشه. حالا من به مناسبت داشتم تفسیر عیاشی رو از صدا تفسیرهای روایی ماست، مثل تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر عیاشی، تفسیر نور و سقرن، البرهان، اینا آیات آوردن در زیرش روایات آوردن، یعنی تفسیر روایی هن اینا. الان تفسیر عیاشی بیش از 1000 سال پیش نوشته شده. اونجا دیدم که در ذیل آیه 77 سوره نساء میگه شأن نزول این آیه صلح امام حسن و قیام امام حسین.
عزیزم
اون آیه اینه، انگار اصلا تازه داریم میشنویم این آیه. و اون آیه این است که علم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم، میگه آیا نمیبینید گروهی رو که بهشون گفته میشه دست نگه دارید فعلا نجنگید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. اینا در اینو روایت داره درباره صلح امام حسن که متن روایت اینه که از امام باقر علیه السلام والله الذی صنعه الحسن ابن علی علیه السلام کان خیرا لهذه الامه مما طلعت علیه الشمس، اینقدر برکت داشت صلح امام حسن، میگه از اون چه که خورشید برش میتابه خیریتش بیشتر بود برای امت. والله امام قسم میخوره، ببین امام صادق قسم میخوره والله لفیه نزلت هذه الآیه، یه قسم به خدا که این آیه درباره صلح امام حسنه که وقتی بهشون گفته میشه دست نگه دارید. علم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات انما هی طاعت الامام فطلب القتال، میگه این آیه اشاره دارد به ماجرای جنگ امام حسن با معاویه و صلح بعدی که امام حسن بهشون میگفت الان دیگه وقت صلحه یه سری از این تندروها و افراطی‌ها میگفتن نه الان بیا
بریم بجنگیم.
این شاید برای امروز ما هم درس باشه که آقا وقت صلح صلح، وقت جنگ هم جنگ، ولی بعضیا همیشه کارشون چپ است. ادامش درباره امام حسینه و اینو دیگه امام باقر علیه السلام قسم میخوره که این آیه صدرش مربوط به امام حسن، ذیلش هم مربوط به امام حسین، میگه نازل شده درباره اونا. ادامه آیه میگه فلم ما کتب علیهم القتال، چون اصلا موقعیت معاویه فرق داشت با یزید، یزید دیگه فسق فجور علنی داشت، وقت مبارزه بود اون موقع که رسوا بشن این جماعت. فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله او اشد خشیتن و قالوا ربنا لما کتبنا علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب. باز اون موقع که موقع جنگ نامه می نویسن به امام حسین، بعدش باز به طمع دنیا و از ترس کنار میکشن و اون اتفاق میفته، میگن الان وقت جنگ نیست. موقع امام حسن که وقت صلح بود میگفتن بیا بجنگیم، الان که وقت جنگ کنار میکشن. اینم این آیه. و اما گروه سوم الآیات العامه تأویلن، حالا من هر کدومش رو یه آیه میخوام، حالا اونا دیگه 15 تا گفتم فرد. یه آیه داریم که تأویلش و مصداقش امام حسن علیه السلام باشه. اینو باز در به مناسبت دیدم که در منابع ما آمده سوره انفال آیه ها، اینا همه شنیدیم، بریم ما همیشه استفاده فقهی ازش میگردیم. اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، ما میگفتیم این آیه اولو الارحام درباره ارثه، فقه. خب طبقه اول ارث پدر و مادر، بعد و اولاد، و اگر اولاد نبود نوه ها، اینا طبقه اول. چون میگه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، یعنی تا طبقه اول باشه نوبت طبقه دوم نمیرسه. طبقه دوم وقتی که اینا نبودن هیچ کدوم، نوبت به طبقه دوم میرسه، یعنی پدر بزرگا و مادر بزرگا و خواهر برادرها که بهشون میگن کلاله در فقه. طبقه سوم هم مال اعمام و اخواله، عمو و عمه و خاله و دایی، ما همیشه این استفاده رو میکردیم. اینجا راوی میگه سأل تو رسول الله ان تأویلها، شما یه برداشت دیگه از این آیه میفرمایی رسول خدا، حضرت میفرمایی. اینا دیگه رسول خدا تطبیق داره میده بر اهل بیت از جمله امام حسن. امام فرمود والله ما عنا بها غیرکم. بعد جالبه که امام حسین هم داره سوال میپرسه از رسول خدا، امام حسین میگه میشه بفرمایید حقیقت این آیه چیه؟ تأویل، اتفاقا تعبیر امام حسین تأویل هم هست با همزه. رسول خدا گفت که قسم میخورم به خدا که شماها رو اراده کرده از این اولو الارحام که بعضهم اولا به بعض. چرا؟ چون شما رحم منید دیگه، فامیل منید، بعضتون اولا به بعضید. بعد توضیح میده رسول خدا، شاید کمتر بینندگان ما از این آیه این مطلب رو فهمیده باشن. ببین اینا حقایق قرآنی که رسول خدا بیان میکنه. پس اینجا هم باز از اهل بیت تعبیر کرد به اولو الارحام، اینا رحم پیغمبر و فامیل پیغمبرن. بعد فرمود که و انتم اولو الارحام، همون ذوی القربا، همون اهل بیت من. فاذا مت فابوک علی اولا بی و به مکانی، وقتی من از دنیا رفتم تو میگه اولو الارحام بعضهم اولا به بعضی، نوبت به بقیه نمیرسه. آقا شما اگر بحث ارث باشه یه نفر تو کوچه میاری بهش ارث بدی؟ اینجا رسول خدا میگه وقتی که من از دنیا رفتم علی، و اذا مضى ابوک فاخوک الحسن، نگاه یکی از مصادیق این آیه امام حسنه، وقتی که من پدرت از دنیا رفت امام حسن اولای به این مکان هست. فیضا مزل حسن فانتا اولا بهی، همینجور رسول خدا میشموره تا امام دوازده هم. همه میگه مصداق این آیه است. فیضا مزل حسن یعنی امام حسن عسکری وقتی از دنیا رفت، من خلاصه کردم حدیثو، وقعت القیبه فتاسع من ولده کرد. خب اینم یه دسته از آیات. پس من اجمالا ببین حالا چه مثلا روزنه‌ای باز میشه کسی میخواد تحقیق کنه بیاد آیات، اون آیاتی که به عمومش اهل بیت رو شامل میشه از جمله حسینین، اونا رو جمع کنه در کتابای شیعه و سنی و حالا روایاتی رو هم در ذیلش بیاره، بعد این آیاتی که در خصوص
خود آقای امام حسن
امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام هست، اینا رو جمع کنه. بعدم آیاتی که تأویلش امام حسن علیه السلام، حالا یا در لسان رسول خدا مثل این حدیثی که من خوندم یا سایر اهل بیت، بتونه اونها رو جمع بکنه. بله
خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما، خیلی لطف کردید، زحمت کشیدید، قبول زحمت کردید امشب اینجا حضور داشتید. مطالبی هم که بسیار بسیار بنده خیلی دوست داشتم مشارکت کنم، اما بیشتر از اون دوست داشتم که گوش کنم و یاد بگیرم از شما. متشکرم ازتون. همچنین شما بیننده‌های عزیز و ارجمند که امشب برنامه خودتون مایز المؤمنین رو تا انتها تماشا کردید، از شما هم متشکرم و ممنونم. انشاءالله که هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. تا قسمت بعد، برنامه بعد که بازم در خدمتتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارت.
شکایت ببرم به کی بگم دردامو، جوونیم هم رفت و هنوز من ندیدم آقامو، این افتاره با به دم المقتول به کربلا، به دم المقتول بکر امید داریم ما. نور میبینم خیمتو دارم، از دور میبینم، آه میبینم سردر خیمت پرچم یا میبینم، آه میبینم دیگه راهی نمونده، هی خودم رو میکشونم، دستمو بگیر بتونم که خودم رو برسونم، اینت طالب و به دم المقتول به کربلا، اینت طالب و به دم المقتول به کربلا.